أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شروط قبول شهادت ذمی بر وصیت بود، منتهی شد به شرط سوم که در کلمات قوم نبود شاهد مسلم بود. به این تناسب اموری و خصوصیاتی در این شرط مطرح شد که آیا شرط نبود مطلق مسلمه، نبود رجل مسلمه، نبود رجلین مسلمینه، نبود رجلین مسلمین عدلینه، الی آخر ما تقدم. اونی که متحصل از عرض ما شد در این شرط نبود مسلم نشد. شرط ما اگر بخوایم تعبیر کنیم از این شرط سوم با اون چه در روایات استظهار شد، شرط نبود حجت لولا قبول شهادت ذمی. شرط قبول شهادت ذمی در وصیت نبود حجت بر وصیت لولا قبول شهادت ذمی. این دیگه حالا منوط به اینه که حجت شاهدین مسلمین عدلین با تمام اون خصوصیاتی که گفته شد، یعنی اگر بنا بشه دو مسلمان وجود داره عادل نیستن، این فرض اینه که حجت نیست، پس شرط قبول شهادت ذمی محققه. دو نفر شاهد رجل مسلم عدل اما به قول مرحوم نراقی اصم کرن، قبول کرد مرحوم نراقی، فرمود در این صورت باز شهادت ذمی قبوله، چون اگر شهادت ذمی رو قبول نکنیم باز حق مسلمان حق وصیت باطل میشه. چرا؟ چون بله شاهدین مسلمین وجود داره، رجلین مسلمین به قول روایت، اما رجلین مسلمینی که قابل اشهاد نیستن، منتها به تعبیر ما حجت نیست، یعنی دسترسی به یک حجتی که بشود با اون حجت وصیت رو اثبات کرد نیست لولا قبول و شهادت ذمی، چون اون دسترسی هست به شاهد عصم. شاهد عصم فرض این بود که نمیشد او رو اشهاد کرد چون نمیتواند تحمل کند. فرض کرد اینجوری دیگه، نراقی اینجوری فرض کرد، ولی در این حال کلام نراقی افت و خیز داشت. بعضی ها میگفت نه، اگر دو شاهد وجود داره عدل امامی میشنوه همه، ولیکن مردن بعد، ایشون فرمود این دیگه مخل نیست، در این صورت شهادت ذمی قبول نیست، ولو این که این شاهد مسلم تمام شرایط رو داره اما به ادا منتهی نمیشه از باب طرق و فسق جنون و امثال اینا. اما اونی که شرطه، مرحوم نراقی فرمود حالت تحمله، حالت تحمل باید من یمکن اشهاده باشه، نباشه تا بشه شهادت ذمی قبول بشه. خب اونجایی که من یمکن اشهاده وقتی که هست ولو قابل ادا نیست، حجت در مقام اثبات نیست، از بابی که آهاب میمیره یا دیوانه میشه بعدن، ولذا این آقایی که شاهد در حال وصیته یا آقایی که الان عاقله اما میدونیم جنون ادواری داره، حتما بعد از این وقتی که بخواد بره ایران دیوانه محض خواهد بود. از نظر نراقی که انه این مانع از قبول شهادت ذمیه، چون شهادت ذمی که یمکن اتخاذ او شاهدن و متحملن الشهاده، حالا اونی که طرع علیه الجنون فی ما بعد، مات فی ما بعد، اینا مانع نیست. ولی عرض ما این بود که نه تحمل موضوعیت داره، نه وجود رجلین مسلمین عدلین موضوعیت داره در رد شهادت ذمی. رابطه اینه که حجتی برای اثبات وصیت اگر شهادت ذمی رو قبول نکنیم نداشته باشیم. هر کجا لولا قبول شهادت ذمی حجتی وجود نداشت، بر اثبات وصیت شهادت ذمی مسموعه. قاعده ما این شد و علی هذا الاساس گفتیم اونجایی که شاهد بعد الان تحمل میکنه مشکل نداره، اما بعدا نمیتونه ادا بکنه لمانع، اینجا هم علی القاعده شهادت ذمی مسموعه ولو در حال تحمل. شاهد مسلم عدلی که قابل تحملم بود وجود داشت. از باب اون تعلیلی که در اون روایت بود که خلاصه لعلا یذهب حق و احد. نه حالا ببینید، اصلا ببینید، حالا عرض میکنم این از باب شرط متأخره. نه علم نداره، علم ملاک اونی که در مورد آیه آمده اصلا عبارت از قضیه اشهاد نیست عمدتاً، بلکه ناظر به قبول شهادت شهود فی ما بعده. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت که چی بشه؟ تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله. شهادت بینکم صدرش تحمله، اما تحمل برای چی؟ شهادت بینکم تا اینکه بعدن ادا کنن. فیحلفان بالله ان ارتبتو، شهادت یعنی برای ادا. اصلا مفاد، اگر مفاد آیه فقط این بود که اتخذوا شاهدین و اتخاذ شاهد و تحمیل شهادت بر شاهد فقط موضوع حکم بود، مطلوب بود، خب میگفتید اینم گفته که جایی که غیر مسلمی وجود نداشته باشه مثلا. اما اونی که در آیه هست اینه، شهادت و بینکم که این گونه بشود، تحبسونهما من بعد الصلا، یعنی ادا بشود، مطلوب اداه. حالا میگه ادا، خب اونجایی که ادا نمیشود مگر شهادت ذمی، شهادت مسلم ادا نمیشود. حالا شهادت مسلم ادا نمی شود لموتن او عروض جنونن او بعدن، که خدا آقایونم دارن شهود ما یه مسلمونایی بودن که می شد اونا رو ما شاهد بگیریم، اما اونا رو قابل ادا نیستن برای ما، مسافرایی هستن کنار اون هستن دارن میرن شهرشون. خب ما الان یه آقا در حال مرگه، ما در لندن میخواییم شاهد بر وصیت این آقا بگیریم، یه دو تا بیمار دیگه هم اونجا هست از مسلمونا که الان مشرف بر سلامتن، فردا پرواز میکنن از لندن برمیگردن چین. خب حالا شما اونا رو شاهد بگیرید که چی بشه؟ شما اون روزی که این آقا داره میمیره که تو محکمه نمیخواید برید اثبات بکنید این آقا که مرد، تجهیز میشه، دفن میشه، مراسم، بعد میاد میگید آقا این آقای وصیتی داشته. وارث میاد میگه آقا وصیت کجا بود؟ میکشه به محکمه. حالا ما بریم اون شاهدای مسلمونی که رفتن چین دسترسی بهشون نیست. آقایون خودشون قبول کردن اینجا وجود شاهدین مسلمین مخل نیست، چون شاهدین مسلمینی باید باشه که بشه اداء شهادت بکنن برای احقاق حق موصالح یا موصی. اینا که نمیشه. ولذا عرض ما این بود بر اساس تحلیلی که در روایت آمده بود، ما قید رو اصلا شاهدین مسلمین عدلین قرار ندادیم، حتی شاهدین هم قرار ندادیم. معیار رو حجت لولل شهادت الذمی قرار دادیم. ولذا مرحوم نراقی هم داشت، اگر یک مجتهد نافذ الحکمی وجود داره کنار محتضر، دیگه ما میگیم شهادت ذمی قبول نیست. چون این مجتهد نافذ الحکم خدا طول عمرش بده، بعد میاد بر ما قضاوت میکنه به این که این میت اوصا، پس این وصیت قابل اثبات خواهد بود. لا یذهب حق امرئ لا یبطل حق احد لولا قبول شهادت الذمی. العلتو بنا شد تو عمم و تو خصص، نتیجه این میشه که تمام این قید سوم این شد تسمع شهادت الذمی به شرط عدم وجود حجت اخرى لولا شهادت الذمی. نه، بر اینکه چقدر باید اگر همه هزینه شون رو شما تأمین بکنید و هیچ ضرری برشون نداشته باشه چرا؟ برای اینکه اگر اینا بناس 1,000,000,000 تومان خرج بکنن بیان اینجا، لا ضرر میگه بر شما واجب نیست. نه نه، اگر بیت المال با صرف اینجوری بکنن که دیگه هیچی دیگه شهادت واجبه، تحمل انشاءالله خواهد آمد واجبه، ادا واجبه، اما مثل دیگر واجبات محکوم لا ضرره. جایی که هیچ ضرری نداره بسیار خوب. نه اصلا اگر هزینه‌ای داشته باشه در حد ضرر نباشه، خود شخص باید انجام بده. اگر هم هزینه ای داره که ضرریه اون شهادت، اصلا لازم نیست بیاد شهادت بده. لا یعنی به مقدار انه ساکن قوم یجل المحکمه، مثلا یصرف لفرد شیء یسیر کروت سیاره و یشهد بالمحکمه، لا این دیگه نه، اون مقداری که از لواز و الا اصلا را بره بالاخره این استهلاک زانو داره. اتفاقا استهلاک زانو بیش از اون کرایه ای که طرف میخواد بده بیاد تا محکمه. خب شاهد مسلمان اگر داریم، یعنی
آیه میگه شهادت کافر قبول نیست،
آقای کافر بعدا مسلمان شد. نه دیگه، منظور اینه که اسلام حال الادا شرطه و الا اگر نه، یعنی در حقیقت در حال تحمل اگر طرف از نظر نراقی بله، یعنی از نظر نراقی باید شاهد مسلم در حال تحمل، اما اگر شاهد در حال تحمل کافر بود و بعد مسلمان شد، بله دیگه ایشون میگه شهادت ذمی درست شد دیگه. موضوع شهادت ذمی این بود که فی حال الوصیه شاهد مسلمانی نبود، نباشه که نبود، ولی لذا این نبود دیگه، اگر شاهد مسلمان داریم که اون شاهد مسلمان، این ذمی اگر بعد ذمیت هم چه باقی باشه یا نباشه اون شاهد مسلمان، این که مشکلی نداره. من یه جور دیگه ای تصور
این حالا که ذمی مسلمان شد
بشه. قبول نیست به خاطر اینکه یعنی شهادت ذمی بناست به عنوان ذمی قبول نیست. اگر مسلمان شد دیگه شهادت ذمی نیست، مهم نیست اصلا انگام اون اصلا مرده باشه. شهادت مرده یعنی کسی که اگر در حال تحمل مرده بود، اما الان که میخواد ادا بکنه زنده است، مشکلی نداره. این نه آقای من، تحمل که دیگه شرطی نداره. نه نه، تحمل شرطی نداره، ادا شرط داره. منتها اداء شهادت، ایشون فرمود جایی شهادت ذمی اداء ذمی لشهاده قبوله که در حال تحمل مسلمان دیگری وجود نداشت. و الا اگر خود ذمی در حال تحمل ذمی بود الان مسلمان شد، دیگه الان مشکلی در این دیگه آخران من غیرکم نشد، بلکه آخران منکم شد. خب این شرط سوم. شرط چهارم از شروط قبول شهادت ذمی که اینو مرحوم نراقی به آخر انداخته، ولی چون ترتیبی که در کلمات قوم هست مرحوم صاحب جواهر محقق و جواهرم به تبع محقق مرحوم آقای خویی اینا مطرح کردن قبل از آنی که اون امور دیگری رو که مرحوم نراقی مطرح کرده، ولی ما اینو جلو میندازیم. شرط رابع اینه که در حال سفر باشه، یعنی شهادت ذمی بر وصیت جایی قبوله که شهادت بر وصیت در سفر باشه، و الا در غیر سفر در حضر شهادت بر وصیت شخص حاضر اگر محتضر شد قبول نیست، ولو اینکه دسترسی به مسلمانم فرضاً اونجا نبود. اگر طرف یعنی محتضر موسی در سفر بود و دسترسی به مسلمان نبود، نوبت میرسه به شهادت ذمی، ولی در حضر شهادت ذمی قبول نیست ولو شاهد مسلمم دسترسی بهش نباشه. این در عبارت محقق عنوان شده بود. آیا این شرط در سفر بودن یا این شرط نیست؟ یعنی حتی در حضر هم این آقایی که محتضر شده، این مسلمون ما اصلا خودش قومخیشاش و بلادش بلاد کفره، آقا چینیه مسلمان شده، تو شهر خودش هم هست، محتضر شد، مسلمونی نیست که بیاد اونجا شهادت بده. نسبت به این وصیه احضار میکنن شهود اهل ذمه رو، یهودی، نصرانی، مجوسی، برای تحمل تا اینکه بعداً ادا شکل بگیره. آیا سفر شرطه یا اینکه سفر شرط نیست؟ فیه خلاف بین الفقها، خلاف قابل توجهی هم هست، خلافی که بر هر دو طرفش ادعای اجماع هم تقریبا شده، هم اجماع بر اشتراط سفر هم اجماع بر عدم اشتراط سفر. چجوری میشه اصلا؟ هر دو طرف خلاصه ادعا یا قریب به ادعای اجماع درش هست. از یک طرف گفتن شرط اینه که سفر، و از بعضی از کلمات ادعای اجماع برمیاد. از طرف دیگر عبارت محقق اینه که قیل مثلا سفر و بهی روایتون مطرحه ان یکون فی ارض غربتن و بهی روایتون مطرحه. مرحوم نراقی هم میفرماد، درست هم میفرماد، میگه از این عبارت برمیاد که روایت شاذه یعنی خلاف اجماعه، و بهی روایتون مطرحه یعنی این روایت خلاف اجماعه، بلکه بالاتر شاذه، بهی روایتون مطرحه یعنی روایتون شاذه. در این مسئله ادعای اجماع شده از یک طرف، ادعای تقریبا تسالم بر خلافش هم از طرف دیگر. اجماع بر اشتراط سفر، تسالم بر عدم اشتراط سفر. اون وقت چجور میتونه دیگه همچین اجماعی اینجوری در مشابهات کمک کنه؟ اولا این که گفته شده اشتراط سفر، منظور از این سفر، سفر مشروط به شروط موجب تقصیر نیست. یعنی سفر هشت فرسخیه، نمیدونم، با شروطی که نماز باشه شکسته میشه. ولذا در برخی از کلمات تعبیر شده سفر عرفی، اونجایی که صدق بکنه غربت، تقرب عن الاهل ولو دو فرسخی. یعنی شخص مسلمان از خونش خارج شد، یه فرسخی هستن، یه فرسخی مسافرت دیگه، حتی دون حد ترخص، چون حد ترخص مبدع سفر نیست، حد ترخص مبدع تقصیره، نه مبدع سفر. مبدع سفر یا سور بلده یا نهایات توابعه. و ما حتی از قدیم یادم یک احتمالی رو به نظرم می آمد که از در خونه است، یعنی همین که پاش از خونه طرف بیرون بگذاره مبدع مسافت، ولو صدق سفر مادام فی بلدهی هم نکنه. چون از تقصیر فی مسیرت اربعت فراسخ نداره که مسیر اربعت فراسخ که سفر باشه. نه فقط بلاد کبیره، حتی تو شهر خودتون. من از قدیم این احتمال، من یادمه، حالا جدیدن مسئله رو مراجعه نکردم، اما از قدیم این احتمال تو ذهنم بوده که معیار در حد مسافت صدق مبدع سفر نیست، کل مسافت لازم نیست. بله در مقصد طرف باید مسافر باشه، اما در کل مسافت مسافر باشه این موجبی نداره. حالا و کیف کان، چرا؟ سیار خوب دیگه، من هر دیگه در مقابل شما نمیتونم. حالا شما میگه قطعا نمیکنه، اگه من گفتم قطعا صدق میکنه. عرفن آقای من حد ترخص حدودن، یه حدودن بله حد ترخص رو نمیدونم چقدر. ببینید اونی که به نظرم از بعضی روایات استفاده میشه یک سوم فرسخه، چون فی میلین به نظرم از بعضی روایات استفاده میشه دو میل، یعنی بعد یک سوم فرسخ، حالا 1350 نمیدونم، حدوداً یک کیلومتر و نیم مثلا. خب کسی یک کیلومتر و نیم از شهرش، از سور شهرش فاصله بگیره مسافر نیست؟ از کجا بهش مسافر میگن؟ برسه اون مقصد مسافره؟ سفر عرفیه. و رضا اصلا خلافی نیست که میگن همین که از سور بلد پا بیرون بگذاره که میگن مبدع سفره، بلا اشکاله از نظر فقها. از سور بلد، از نظر فقها عموما اینجوره، از سور بلد. من تو ذهنم مرحوم عروه و دیگران مشهور قائلن که مبدع مسافت از سور بلده، که من یادم از قدیم، این که میگم قدیم، همون اوائلی که از نجف آمدم به مناسبت، چون دیگه بلاد کبیره و تهران اینا اون روز محل ابتلای ما شد، دیگه مسئله رو دنبال میکردم و نوشتم مسئله رو. به نظرم یه اشکالی که بر مشهور داشتیم که میگن مبدع سور بلده، گفته بودیم اگر معیار در مسافت اینه که در تمام مسافت صدق سفر بکنه، از سور بلد هم صدق سفر نمی کنه. چون حوالی بلد طرف وقتی خارج از بلدش بشه مسافر نیست، باید به مقداری از بلد فاصله بگیره که تقرب پیدا بکنه از بلد، از اون به بعد صدق سفر میکنه. شاید اینی که تو ذهن ایشونه، ایشون اینو میخواد بگه که خلاصه پشت سور بلد اراضی زراعی خود اشخاص، خود اهل بلد هست. صبح که این آقای کشاورز از سور شهرش میاد بیرون، میره مثلا 100 متری سور شهرش، میگه مسافرت رفت؟ نه، به این مقدار مسافرت سر نمی کنه. و اینو منبه قرار دادیم بر این که ممکنه معیار در مسافت، مبدع مسافت از در خونه باشه که بلا اشکال دیگه اونجا صدق سفر در مبدع خروج از دار نمی کنه. و کیفکان، از کجا رفتیم به کجا؟ غرض اینه که در این مسئله معیار در سفر، سفر موجب تقصیر نیست بلا کلامه، چون اونی که هست آیه و روایات داره. ان انتم ضربتم فی الارض، ان انتم ضربتم فی الارض یعنی ان سافرتم. خب این طور نیست که صدق سفر منوط به مسافت باشه. مسافت شرط وجوب تقصیره، نه شرط صدق سفر. یعنی هشت فرسخ شرط سببیت سفر لتقصیره، نه اینکه دیگه در کمتر از هشت فرسخ صدق سفر نکنه. یا چرا قطعا؟ یعنی اگر کمتر از هشت فرسخ باشه مسافر نیست طرف؟ تا اینقدر تردید؟ نه دیگه، اینو منبه قرار دیده برای که اون قبل هم درست نبود. بلا اشکال صدق سفر منوط به هشت فرسخ نیست. هشت فرسخ شرط وجوب تقصیر در سفره، ولذا سفر کمتر از هشت فرسخ هم سفره، منتها موجب تقصیر نیست.
قربت باشه،
سفر سخ رفته در زمینه قربت دیگه، غریب اونجا کسی نداره. بله، دسترسیه به اهلش وقتی برگرده به شهرش داره. شما الان اهل قم، از این قم سفرسخی قم برید، سفرسخی قم، خب میرید اونجا، من غریبم تو کسی نمیشناسم، باید به من رحم بکنن اونجا، اگر نه از گرسنگی میمیرم. نه، این معیار این که نیست. غربت یعنی نبودن در محل وطن. وطنم نه وطن فارسی که شماها میگید، وطن یعنی محل اقامت، اقامتگاه. قومی بره تهران غریبه دیگه، اینطور نیست که حالا وطنم بخواهی وطنم، اما این وطنیه که به معنای فارسی، وطن به معنای کشوری که من تابع اون هستم، وطن به معنای اقامتگاه. من از قم میرم تهران، از من سوال بکنن و اقامتگاه آقا کجاست؟ آقای من خوب دقت کنید، در الفاظ اون اصطلاحات رو با مفاهیم لغویش توجه داشته باشید. تا میگید وطن، شما فارسید، وطن به معنایی تو ذهناتون تداعی میکنه که اگر شما آمریکام برید میگید که وطنم ایرانه، ولو بخواید تا آخر عمرتون آمریکا زندگی کنید. ولی از نظر فقهی کسی که ایرانی ابن انجد رفته آمریکا میخواد تا آخر عمر آمریکا زندگی بکنه که هیچ. اگر میخواد مدت معتنابهی اونجا زندگی بکنه، از نظر عربی سوال بکنن موطنت و وطنت و اقامتگاهت کجاست، میگه آمریکا. بله. ای کاش همه ما از این غریبا باشیم. گفت دیگه آمده بود خدمت آقا، گفت که خلاصه آمده بود زیارت و عربه از حجاز آمده بود، گفته بود آقا میگن غریب، این قربت اینه. حالا اون که دیگه به معنای این که خلاصه مالک کل رقاب و مالک عالم به این معنا همه ائمه هیچ کدوم فرید نیستن. خب عرض کنم که اونی که در هم آیه آمده هم در روایات، در آیه اصلا عنوان اذا ضربتم فی الارض آمده، اونی که در روایات آمده ارض غربتنه و این اطلاق داره، چه این که سفر موجب تقصیر باشه یا نباشه، ولذا مطلق سفر عرفی کما صرح به این فی بعض کلمات. این از نظر قضیه عنوانی که در آیه و روایات آمده. حالا آیا این گونه است سفر شرطه؟ عده‌ای گفتن بله شرطه. استدل لذالک به دو وجه، یک آیه که فرض درش آمده عنوان اذا ضربتم فی الارض، و به روایات متعددی که به این مضمون آمده، و لذا مفهوم شرط در آیه ان انتم ضربتم فی الارض و نصوص متعدد و علاوه بر این حصر مستفاد از برخی از روایات، نه فقط فرض روایت اینه که فی ارض غربتن، در روایت حمزه انما ذالک حتی با این نمام داره، و در برخی از روایات دیگه مثل روایت احمد و همینطور روایت محمد ابن یحیی و ذالک، اینم مفادش نوعی حصره، حصر مستفاده از عده‌ای از روایات. پس عمدتاً دلیل بر اعتبار سفر آیه به مفهوم شرط ان انتم ضربتم فی الارض، روایات به نظرم صحیحه هشام و غیر هشام که مفروضش اینه که سفر، و عده‌ای از روایاتی که مفادش حصره، مخصوصاً به انما در روایت اگر اشتباه نکنم روایت حمزه. این وجوه بر اشتراط سفر در قبول شهادت ذمی نسبت به وصیت. در قبال این قول، قول به عدم اشتراط شرط نیست در سفر، حتی در حضر شهادت ذمی منتها مشروط به عدم وجود مسلمین، اونا شرط ثالث رو تحفظ میکنن اینا، سفر لازم نیست. خب اینها یعنی قائلین به عدم اشتراط سفر، عمده دلیلشون اطلاق برخی روایات که هست، در برخی از روایات مثل روایت غریس ظاهرن و همینطور موثقه سماعه، اون دو روایت درش عنوان سفر و غربت و غرب فی الارض نیامده بود. میگن حالا اونم اگر نبود اونم میشه جزو مطلقات، ولی بعضی از روایات در بعضی از روایات که انما ذلك قبول شهادت ذمی اذا لم یجد مسلمین و در ارض غربت، و در برخی از روایات هم که انما نداره داره و ذلک، در روایت محمد ابن یحیی و روایت عرض کنم احمد ابن عمر صحیحه، در اینها و ذلک آمده بود، در روایت حمران انما ذلک آمده بود. قائلین به عدم اشتراط سفر عمده دلیلشون برخی مطلقات. خب مطلقات اقتضا میکنه سفر شرط نباشه. خب حالا اگر مطلقات در مقابل مطلقات، این مقیدات که در کلام مستدل بر اشتراط سفر آمده بود، اینا مگر مغفولشونه؟ نه، اینا رو جواب دادن، گفتن قیدی که در روایات یا حتی در آیه آمده ان انتم ضربتم فی الارض، این قید قید غالبیه، کما فی الجواهر و غیر الجواهر. گفتن اشتراط سفر این از قبیل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، منتها اونجا فی حجورکم قید نه شرطیه، قید وصفیه، اینجا قید شرطیه. مهم نیست، قید غالبی مفهوم ندارد، چه این که این قید غالبی با وصف ذکر بشه یا با اداه شرط ذکر بشه. اینو بالخصوص ذکر نکردن، اما من به نظرم این انما رو به لحاظ دیگر خصوصیات باید فرض کرد، چون داره انما ذالک اذا کان رجل فی ارض غربت ولم یجد رجلین مسلمین، که انه به لحاظ اون لم یجد رجلین مسلمین دیگه. اگر زندگی میکنه دیگه اونجا غربت نیست براش، چون غربت یعنی غربت عن الاهل والوطن، غربت اصلا سفر معناش تقرب عن الوطنه، غربت یعنی غربت از وطن و اقامتگاه. اگر شما میگید که در اونجا زندگی میکنه دیگه اونجا غربتش نیست، اونجا موطنشه. از کردم به لغت عربی و وطن به معنای عربیش توجه کنید. عربام عربای امروز ممکنه مثل ما فارسا وطنی که میگن العراق وطنی، نمیدونم کجا وطنی، این وطن همونیه که شما آمریکان باشید ایرانی باشید میگید وطنی، ایران وطنی، این وطن نیست. ما وطنی که در روایات و آیات آیه موضوع حکمه در مقابل سفره، وطن یعنی اقامتگاه. کل منزلن، بذارید روایتشم بخونم، کل منزلن من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر و الافطار، کل منزلن من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر و الافطار، پس بنابراین کل مکان تستوطنه فعلیک فیه الاتمام و الصوم. استیطان یعنی اتخاذ المکان مقاما، وطن بالمکان اذا اقام به، وطن طائر و کرشه. وطن رو من متوجهم شماها هی با اون ارتکاز فارسیتون در وطن دارید. بله اون یه عنوان دیگه یه لیس فیه مسلمان غیر از ارض غربتنه، یکی لیس فیه مسلمه ولو در وطنشه. این آقا چینیه، تمام بر قمخیشاش اونجا هستن، این دیگه توی غربت نیست، اما لیس فیه مسلمان. ولذا اون چه در روایات و آیه آمده از قضیه ضرب فل ارض و ارض غربت، قائلین به عدم اشتراط سفر گفتن این قید قید غالبیه و قید غالبی مفهوم نداره و نتیجتا اینه که به اطلاق، اگر اطلاقی در برخی از ادله نسبت به قبول شهادت ذمی باشه که داریم، به واسطه قید غالبی که در برخی از ادله آمده از اطلاق رفعیت نمی کنیم. و معنای قید غالبی هم اینه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، به واسطه فی حجورکم از اطلاق دیگری اگر باشه رفعیت نمی کنیم. نه این که کلام مشتمل بر قید غالب هم مطلق خواهد بود، یک اشتباه فاحشی گاهی وقتا اتفاق میفته و خلق قید غالبی موجب تقیید اطلاق دیگر نمی شود، نه اینکه قید غالبی موجب انعقاد اطلاق در کلام مشتمل بر قید غالب هم می شود. مبادا این خلطو بکنید ها، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم اگر یک اطلاق دیگه ای داشتیم که کل ربیبت حرام، اونو مقیده به فی حجورکم نمی کنیم، ولی اگر دلیلمون بر حرمت ربیبه منحصر بود بر در ربائبکم اللاتی فی حجورکم، نمیتونیم بگیم ربیبه فی غیر الحجر دیگه حرام نیست، که بعضی ها همیشه خلط و اشتباهی میکنن. اینم که عرض میکنم اصلا لا کلام فی، این گونه جواب داده شده. چه باید گفت؟ دل کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.